ساعت 19 این صدای رادیو فرداست. دوشنبه 3 اردیبهشت ماه سال 1397 خورشیدی برابر با 23 ماه آوریل سال 2018 میلادی است. به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. عصر یکایک که شما عزیزان در ایران و منطقه و سلامی گرم به همگی شما در گوشه و کنار جهان. الهی روانشاد هستم، شما را در این مجله یک ساعت همراهی می کنم و همکارم فرهنگ قویمی نیز اینجاست. با دستی پر از خبر با او آغاز می کنیم.
با درود فراوان، سرژ سرکیسیان نخست وزیر ارمنستان امروز از مقام خود استعفا کرد. آقای سرکیسیان که از سال 2008 10 سال پیش مقام ریاست جمهوری را در دست داشت، در روز 13 آوریل برابر با 24 فروردین توسط پارلمان ارمنستان به عنوان نخست وزیر انتخاب شده بود. در زمینه تازه ترین تحولات در ارمنستان گزارشی داریم که تا چند دقیقه دیگر خواهید شنید. در خبر دیگر، به گفته مقام‌های دولتی در افغانستان، شبه نظامیان گروه حکومت اسلامی یا داعش 3 برادر را در مناطق شرقی این کشور گردن زدند. خبرگزاری فرانسه به نقل از عطاالله خوگانی سخنگوی والی ننگرهار گزارش داده که قربانیان 19، 24 و 27 ساله بودند و در منطقه چاپارهار در این ولایت شرقی افغانستان کشته شدند. ولایت ننگرهار که هم مرز پاکستان است، از جمله مناطقی است که گروه داعش در آن حضور پررنگی دارد. به گفته سخنگوی والی ننگرهار، این دو تن از برادرهای کشته شده اخیراً از دانشگاه علوم پزشکی فارغ التحصیل شده بودند. او همچنین افزود که پدر این 3 برادر نیز سال گذشته به دست گروه حکومت اسلامی کشته شده است. شبه نظامیان داعش از سال 2014 و بعد از خروج نیروهای ناتو از افغانستان در این کشور فعالیت خود را آغاز کردند و مسئولیت ده‌ها حمله را در کابل و شهرهای مختلف افغانستان بر عهده گرفتند. در خبر دیگر، سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز دوشنبه گفت که کشورش به همراه چین جلوی هر گونه به گفته او خرابکاری را در برجام خواهد گرفت. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای لاوروف بعد از دیدار با وانگ یی وزیر خارجه چین با تاکید بر این که برجام بخشی از تصمیمات شورای امنیت سازمان ملل است، این توافق را یکی از بزرگترین دستاوردهای دیپلماسی بین‌المللی در سالهای اخیر خواند. او افزود که هر گونه تغییر در برجام غیر قابل قبول است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا که از منتقدین برجام است، معتقد است که این توافق ایرادهایی دارد. او گفته که اگر تا روز 12 می برابر با 22 اردیبهشت ماه این ایرادها رفع نشود، از تمدید تعلیق تحریم‌های ایران خودداری خواهد کرد. و در خبر دیگر، رئیس هیئت مدیره خانه سینما در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه از او خواست تا به دلیل پذیرفته شدن آخرین ساخته جعفر پناهی در جشنواره فیلم کن ممنوع الخروج بودن این فیلمساز را لغو کند. همایون اسعدیان در این نامه نوشته است که در شرایط کنونی غیبت جعفر پناهی در جشنواره کن به دلایل سیاسی به تصویر جمهوری اسلامی در جهان ضربه می‌زند. جعفر پناهی فیلمساز ایرانی در سال 89 و پس از حمایت معترضین جنبش سبز به اتهام اجتماع تبانی و تبلیغ علیه جمهوری اسلامی محاکمه و به 20 سال محرومیت از حقوق اجتماعی و به مسافرت کردن از به خارج از کشور محکوم شد. خانم الهه،
سپاسگزارم فرهنگ قویمی. خبرها را از او میشنیدیم و گزیده از آن چه در این مجله برایتان گردآوری شده است. پس از اعتراض‌های فراوان در ایروان، سرژ سرکیسیان از مقام نخست وزیری ارمنستان استعفا داد. تلاش برای حفظ و اصلاح برجام در دو سوی اقیانوس اطلس. از سامانه نیما یا همان سامانه نظام یک پارچه مدیریت ارز خواهید شنید.
از دستگاه‌ها و نهادهایی مثل همین نیما که به وجود آوردن هیچ کاری بر نمیاد، حتی به نوعی میشه گفت که این مشکلات رو افزایش میده، چون وضعیت روانی کشور رو سخت‌تر میکنه.
در ماجرای رفتار گشت ارشاد با دختر جوانی که این روزها منتشر شد، یک زن 48 ساله نیز درگیر است.
خانم مینو حسن آبادی در حال گذر از اون منطقه بوده، بعد از پرونده سازی به ایشون گفتن که با توافق قبلی اونجا حضور داشتن و مداخله کردن، که طبعا همه اینها بی مورد هست.
وزارت اقتصاد ایران برای نخستین بار فهرست پرداخت‌های خزانه‌داری کل کشور را منتشر کرد.
انگار این سفریست برای توزیع درآمدهای کشور، رانت‌های نفتی بین خواص متعلق به جمهوری اسلامی و مردم در اون نقشی ندارن مگر اونجایی که ناگزیر باشن تیکه‌ای هم جلوی مردم بندازن.
و برنامه نمای دور، نمای نزدیک، همه اینها در همین دقایق پیش رو. سرژ سرکیسیان نخست وزیر ارمنستان از مقام خود استعفا داد. آقای سرکیسیان که از سال 2008 میلادی 10 سال پیش مقام ریاست جمهوری را در دست داشت، در روز 13 آوریل 24 فروردین توسط پارلمان ارمنستان به عنوان نخست وزیر انتخاب شد. اما انتخاب او به مقام نخست وزیری موجی از اعتراضات خیابانی را در ایروان به دنبال داشت. مخالفان می‌گفتند که این کار موجب خواهد شد تا آقای سرکیسیان بتواند تا آخر عمر قدرت را در ارمنستان قبضه کند. بر اساس نظام حکومت پارلمانی، نخست وزیر در ارمنستان قدرت بیشتری از رئیس جمهوری دارد. بشنویم از روبیک میناسیان، خبرنگار رادیو فردا در ایروان.
سرژ سرکیسیان نخست وزیر به دنبال تشدید اعتراض‌ها در ارمنستان از سمت خود کناره‌گیری کرد. در بخشی از استعفانامه سرکیسیان آمده:
این آخرین باری است که به عنوان رئیس دولت با شما هستم. نیکول پاشینیان حق داشت، من اشتباه کردم. در چنین شرایطی راه حل‌های متعددی وجود دارند، اما من به هیچ کدام دست نخواهم زد. کار من نیست. من از ریاست دولت کشورمان کناره‌گیری می‌کنم.
امروز در 11 روز از نافرمانی‌های مدنی در ایروان، تنی چند از سربازان در حالی که ملبس به یونیفرم نظامی بودند نیز در تظاهرات شرکت کردند. وزارت دفاع ارمنستان در بیانیه‌ای اعلام کرد اقدامات قضایی علیه این سربازان اتخاذ خواهد شد. معترضان بدون حضور رهبرانشان که توسط پلیس روزهای شنبه و یکشنبه بازداشت شده بودند، راهپیمایی‌های امروز خود را آغاز کردند. جوانان در گروه‌های کوچک برخی مسیرها در ایروان را برای مدتی بستند و فریاد می‌زدند پیروزی و به ما بپیوندید. صدها دانشجو نیز با حمل پرچم‌های ارمنستان در این تظاهرات شرکت کردند. رهبران بازداشت شده معترضین امروز طی توافقی که در ملاقات نیکول پاشینیان رهبر معترضین و معاون نخست وزیر کارن کاراپتیان انجام شد، از زندان آزاد شدند. اعتراضات از 13 آوریل در ارمنستان و در پی انتصاب سرژ سرکیسیان به عنوان نخست وزیر این کشور آغاز شده و امروز با اعلام استعفای وی به شادی همگانی مبدل گردید. روبیک میناسیان، رادیو فردا، ایروان.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
میهمان مجله شامگاهی رادیو فردا هستید و سپاسگزاریم از همراهیتون. بشنوید که تحرکات دیپلماتیک در دو سوی اقیانوس اطلس برای اصلاح برجام از یک سو و حفظ آن از سوی دیگر شدت گرفته. در این روزهای باقی مانده تا ضرب العجلی که رئیس جمهوری آمریکا تعیین کرده، رهبران فرانسه و آلمان راهی واشنگتن میشوند و در نقاط دیگر دنیا نیز رایزنی‌ها در این مورد در جریانه. یکی از جنبه‌های این رایزنی‌ها تأثیر هر گونه تصمیم دونالد ترامپ بر آینده روابط واشنگتن با متحدانش در اروپا است. در این مورد همکارم هانا کاویانی نظر جان تیرمن، مدیر اجرایی مرکز مطالعات بین الملل در دانشگاه MIT را جویا شده. آقای تیرمن که شانس ادامه اجرای برجام رو کم ارزیابی میکنه، درباره تاثیر خروج آمریکا از برجام بر روابطش با متحدان اروپایی این چنین میگه:
I think that one of the indications we'll get will be in the next 2 days with the French president here.
یکی از نشانه هایی که باید منتظر آن باشیم در همین دو روز است که رئیس جمهور فرانسه به اینجا میآید و اینکه باید دید او چه میگوید، چون گفته است که هیچ راه جایگزینی به غیر از برجام وجود ندارد. در نتیجه سفر مکرون بسیار مهم است، چون یکی از آخرین تلاش‌ها برای نجات توافق خواهد بود تا قبل از اینکه ضرب الاجل فرا برسد. اروپایی‌ها تلاش کردند که به خواسته‌های ترامپ برای مذاکره مجدد درباره برجام رسیدگی کنند، اما به نظرم این یک تلاش بی حاصل بوده. این خیلی سخت است که بگوییم این رابطه متحدان منجر به حفظ توافق خواهد شد یا اینکه پیامدهای خروج آمریکا از برجام به این رابطه ضربه می‌زند یا نه. به نظرم فرسایش اعتماد خصوصا در اروپا در قبال دولت ترامپ در ادامه ماجراهای ناتو و یا کره ضربه دیگری خواهد خورد.
یعنی به نظرتون برجام به اندازه مثلا همکاری متحدان در مورد ناتو برای اروپایی ها اهمیت داره؟
It's difficult to say what the Europeans in particular, and we're talking mainly about the UK, France.
ببینید، کشورهای اروپایی و خصوصاً سه قدرت بریتانیا، فرانسه و آلمان و کل اتحادیه به نوعی روی آمریکا در خصوص موضوعی مانند ناتو حساب می‌کنند. این سخت است که پیش بینی کنیم چه اقدامی موجب خواهد شد که اروپا تصمیم به اقدام متقابل در همکاریش با آمریکا بگیرد. این سوالی است که پاسخی برای آن فعلا نیست. شاید مثلا شاهد نوعی نظامیگری در مورد روسیه و مداخلات مسکو در امور کشورهای اروپایی مثلا بریتانیا باشیم، اما واقعا نمیتوان تصور کرد که چه کار دیگری از دست اروپا برمیآید به غیر از اینکه صبر کند تا دوره ریاست جمهوری ترامپ تمام شود.
رئیس جمهوری آمریکا میگه این انتقاداتش از برجام فقط به دلیل مسائل هسته‌ای نیست و درباره مثلا موشک‌های بالستیک یا درباره نقش ایران در منطقه که کاخ سفیدون رو مخرب و بی‌ثبات کننده خونده. به نظرتون اروپایی‌ها ممکن راهی پیدا کنن که درباره این موضوعات غیر هسته‌ای آقای ترامپ رو راضی کنن تا از برجام خارج نشه؟
I'm doubtful that that could happen, and the reason is because these.
من شک دارم این اتفاق بیفتد. دلیل آن همین است که این موضوعات همه پیش از ریاست جمهوری ترامپ وجود داشت و نگرانی آمریکا را در دوران اوباما هم در پی داشت. و از همین رو هم به نظرم اوباما مثلا این اشتباه را کرد که از عربستان در جنگ یمن حمایت کند تا مثلا سعودی‌ها بیشتر از آن که تلاش کردند با توافق اتمی مقابله نکنند. نگرانی در مورد سوریه هم. بسیاری از ناظران از جناح چپ و همچنین راست نقش ایران و همچنین روسیه را در این جنگ و حمایتشان از اسد محکوم کردند. جمهوری خواهان در زمینه توافق هسته‌ای خصوصا انتقاداتشان را معطوف کردند به اینکه این توافق شامل مفادی در زمینه امنیت در منطقه نمی شود و ترامپ هم گفته که باید درباره سوریه و مسائل دیگر هم صحبت می شد. به نظرم این کمی بدفهمی مسائل مرتبط با خلع سلاح و کنترل سلاح است و به زمانی که آمریکا در دهه 60 میلادی در این زمینه با شوروی سابق مذاکره می‌کرد برمی‌گردد. پروتکل آن مذاکرات این بود که مسائل مربوط به حقوق بشر و تجارت و یا امنیت اروپا در مذاکرات ابرقدرت‌ها گنجانده نشود. این هم به این دلیل بود که شروع مذاکرات درباره مسئله هسته‌ای از اساس سخت است. این رویکردی بود که برای دستیابی به این توافق به نظر من فوق‌العاده دولت اوباما در قبال ایران برگزید. در نتیجه درباره سوریه و یمن و موشک‌های بالیستیک مذاکره نکردند. اما این به آن معنی نیست که الان نمیتوانند مذاکره کنند. میتوان در این زمینه گفتگو کرد، اگرچه که به نظر میآید رهبر ایران خیلی مخالف این گفتگوست. اما به نظرم اگر ترامپ از برجام خارج شود، شانس چنین گفتگویی به طور کامل از بین میرود. و امیدوارم مکرون و بقیه این موضوع را روشن کنند که اگر از توافق خارج شود، دیگر فرصتی برای رسیدگی به سایر رفتارهای تهاجمی ایران در منطقه وجود نخواهد داشت و همه در منطقه از آن ضربه خواهند دید.
جان تیرمن، مدیر اجرایی مرکز مطالعات بین الملل در دانشگاه MIT در آمریکا، به پرسش‌های همکارم هانا کاویانی پاسخ میداد. و ما عزیزان، دیدگاه شما در مورد مسائل مختلف چه هست؟
میخواستم برنامه بیشتری مربوط به حقوق شهروندی و حقوق بشر در رادیو فردا پخش بشه تا آگاهی مردم بالا بره. من از اقلیت دینی بهایی و از اقلیت قومی کرد فیلی هستم. به خاطر اقلیت بودن از طرف حاکمیت از طرف بیشتر مردم تحت فشار روحی و روانی هستیم. از بی‌احترامی ناسزا و حملات فیزیکی گرفته تا اختلال در فضای کسب و کار ما. امروز که میخواستم مغازه‌ام رو باز کنم با شیشه های شکسته مغازه مواجه شدم و با یک نامه که در این نامه ذکر شده بود و تهدیدم کرده بودن اگر از شهرشون بیرون نروم مغازه‌ام رو آتش میزنن. اینجور که حاکمیت ضد ما تبلیغ میکنه که میگه ما نجسیم، ما کافریم، ما مشرکیم و هرچی. شما آگاهی مردم بیشتر کنید که ما افراد صلح‌جوییم، ما خداپرستیم، ما ایران دوستیم. از استان البرز شهر هشکر هستم.
این که سعید مرتضوی دستگیر شده خیلی خوب درست. حالا ما میگیم واقعا دو سالم بره زندون و زندون واقعی هم بره. کارا درست شد، قوه قضاییه سالم شد، مسائل حل شد تو قوه قضاییه. نه، اون کسی که سعید توسی ها، سعید مرتضوی ها را درست کردن، بارا پل بهشون دادن، اونا را باید تحت تعقیب قرار داد. خامنه ای، مافیای اطرافش، بیت رهبری، چه کسانی سعید مرتضوی ها، سعید توسی ها و جنایتکاران دیگر را در این مملکت بالا پر دادن؟
من نمیدونم چرا مردم اینقدر اعتراض میکنن به اینکه یک خانم ایرانی کتک زدن. میگه رهبرمون نگفت آتش به اختیار. بابا اینا همون آتش به اختیاریه. آقا خامنه‌ای دفاع کن ازشون. از این دوتا خانومایی که کتک زدن یه خانم ایرانی دفاع کن. تو میگی بهشون نگفتی آتش به اختیار. خب آقا جون خودتو نشون بده. آتش به اختیار نیروهای خودسر. اینا را همه دست برداری خود تو ان آقای خامنه‌ای. همه چیز زیر سر توئه. زیر سر تو و نوچهات و نوکرات هست که اینا در میان مردم کتک میزنن.
یادم میاد یک سروده ای بود در کتاب مدارس ابتدایی، روزی ز سر سنگ عقابی به هوا خواست. 38 سال و اندی از عمر این نظام فاسد میگذره و ما ملت امروز دلمون خوشیم این رای میدیم، فردا به اون رای میدیم، پس فردا هیچ نتیجه عاید کسی نشده، مملکت ویرانتر شده. چون جواب همون بیت که روزی ز سر سنگ عقابی به هوا خواست در یک جایی از اون شعر اومده از ماست که بر ماست. اینا نتایج بیخردی های ماست.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران روز دوشنبه از سامانه نظام یک پارچه مدیریت ارز با نام اختصاری نیما رو نمایی کرد. گفته می شود این سامانه ضمن کاهش امکان قاچاق ساختار شفافی را برای ورود و خروج بازار ارز مشخص می کند. بشنویم از شاهین بشیری از رادیو فردا.
اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران روز دوشنبه 3 اردیبهشت در شیوه نامه‌ای 12 بندی شیوه فروش ارز حاصل از صادرات را ابلاغ و برای 95% ارز حاصل از صادرات صادرکنندگان تعیین تکلیف کرد. در این شیوه نامه صادرکنندگان مکلف شدند ظرف 6 ماه از تاریخ صدور پروانه صادراتی گمرکی 95% ارز حاصل از صادرات خود را به یکی از این اشکال یا ترکیبی از آنها استفاده نمایند: واردات در مقابل صادرات، پرداخت بدهی ارزی خود، فروش ارز به بانک ها و صرافی های مجاز و یا سپرده گذاری نزد بانک ها. همچنین 5% باقی مانده به منظور تأمین هزینه هایی از قبیل بازاریابی، تبلیغات و دفاتر خارج از کشور در اختیار صادرکننده خواهد بود. اسحاق جهانگیری در همین زمینه تاکید کرده است:
ارزی برای قاچاق نباید اختصاص داده بشه یا کالایی اگر یه وقت در بازار اومد اعلام شد که من این کالا با نرخ ارزی بالای 4200 تومان وارد کردم، معناش اینه که این ارزش قاچاق بوده.
پیش از رونمایی از سامانه یک پارچه مدیریت ارزی کشور، محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت، در تشریح کارکرد این سامانه گفت ضمن کاهش امکان قاچاق، ساختار شفافی را برای ورود و خروج بازار ارز مشخص می‌کند. روز یک شنبه نیز حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، در پایان جلسه هماندیشی سران قوا و مسئولان کشور تأکید کرد
در واردات در زمینه خدماتی که مردم نیاز به ارز دارن، دولت ارز لازم رو در اختیار داره و در اختیار مردم خواهد گذاشت.
به گزارش ایرنا، این سامانه با هدف تسهیل تأمین ارز، ایجاد فضای امن برای خریداران و فروشندگان ارز و امکان ایجاد فضای رقابت صرافان برای تأمین ارز متقاضیان از 28 بهمن ماه 96 فعالیت آزمایشی خود را آغاز کرد و از دوشنبه فعالیت آن به طور رسمی ادامه می‌یابد. فریدون خاوند، کارشناس اقتصاد ساکن پاریس، در گفتگو با رادیو فردا معتقد است این گونه نظارت دولتی بر فعالیت‌های ارزی معمولاً نمی‌تواند با موفقیت همراه شود.
ما می‌دونیم که مسئله بحران‌های سیاسی است در داخل کشور، مسئله تحریم‌های بین‌المللی است، مسئله احتمال خروج آمریکا از برجام است، مسئله رشد پایه پولی و نقدینگی عظیمی است که وارد بازار شده، به خصوص به دلایل کسری عظیم بودجه. این هست که سرمایه گذاری خارجی به کشور نمیاد. این هست که جو روانی اصولا وضعیتی به وجود آورده در کشور که مردم ترجیح میدن دارایی های خودشون رو به ارزهای خارجی تبدیل بکنن. تا وقتی که این مشکلات حل نشود، از دستگاه ها و نهادهایی مثل همین نیما که به وجود آوردن هیچ کاری بر نمیاد. حتی به نوعی میشه گفت که این مشکلات رو افزایش میده، چون وضعیت روانی کشور رو سخت‌تر میکنه. هیچ وقت بر اساس دستگاه‌های تنظیم کننده یا مقررات تضییقاتی و انتظامی نمیشه بازار ارز رو کنترل کرد، به خصوص در وضعیت اقتصادی با دشواری‌ها و پیچیدگی‌های اقتصادی ایران.
به گفته ولی الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی، سامانه نیما یک نظام یک پارچه معاملات ارزی با قابلیت تنظیم شوندگی و سیاست گذاری است. وی می‌افزاید در نیما همه منابع و مصارف ارزی کشور در یک محل جمع می‌شود و بر اساس ترجیحات متقاضی و اولویت‌های سیاست گذار، عرضه و تقاضای ارز با هم تلاقی می‌کنند. آنگونه که رئیس کل بانک مرکزی می‌گوید، نیما ابزاری را برای بانک مرکزی و حاکمیت فراهم می‌کند که با پیش‌بینی پیش از وقوع نیازمندی‌ها و منابع ارزی و با توجه به سیاست‌های کلان کشور، کنترل مصارف ارزی کشور را به صورت سیستماتیک در دست داشته باشد و در نهایت ضمانت اجرایی نیما در آن است که هیچ واردات رسمی و قانونی بدون رصد و تایید بانک مرکزی در خصوص جنبه‌های ارزی آن قابل انجام نیست. بر اساس این ابلاغیه، مصادیق بازگشت ارز حاصل از صادرات بیش از 6 ماه توسط وزارت صنعت تعیین خواهد شد و دستورالعمل اجرایی آن توسط وزارت صنعت، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی باید تدوین شود. بر اساس ابلاغیه جهانگیری، فروش ارز به بانک ها و صرافی های مجاز توسط صادرکنندگان کالا باید از زمان راه اندازی سامانه نظام یک پارچه مدیریت ارز نیما از طریق این سامانه انجام شود.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
به دنبال انتشار ویدیویی از درگیری از جمله یک مأمور زن گشت ارشاد با یک دختر جوان، طیبه سیاوشی عضو فراکسیون امید در مجلس از تعلیق این مأمور خبر داده. از سوی دیگه پروانه صلاح‌جویی رئیس فراکسیون زنان مجلس هم به اعتماد آنلاین گفته که مأموران نیروی انتظامی حق اعمال خشونت رو ندارن و موضوع برخورد گشت ارشاد با زن جوان رو پیگیری میکنند. خانم پروانه صلاح‌جویی در همین ارتباط گفته که موضوع سوال رو با وزیر کشور مطرح خواهد کرد. نسرین ستوده، وکیل دادگستری در تهران، در گفتگویی که همکارم رضا ولیزاده با او داشته، نه تنها خبرها در مورد تعلیق مأمور زن رو نیازمند شفافیت بیشتری میدونه، بلکه از بازداشت و فشار بر زنی 48 ساله به دلیل پادرمیانی در درگیری پلیس با دختر جوان میگوید. بشنویم از نسرین ستوده در تهران.
گاهی فضای جامعه پیرامون یه موضوعی چنان برانگیخته هست که اظهارات جست و گریخته و مبهمی راجع به این که شخصی تحت تعقیب ماموری تعلیق شده یا غیره میشنویم، اما در واقع بسیاری از اینها مورد استناد نیست. زمانی که یک موضوع به یه موضوع حقوق شهروندی مربوط میشه، بهتره که تمام جزئیات اون از مراکز رسمی رسماً با دلایل و مدارک به اطلاع مردم برسه. من در وضعیتی که شاهد این هستم، کسانی که بنا به وظیفه انسانی و شهروندی خودشون در موضوع مداخله کردم، تحت تعقیب، بازداشت و ضرب و شتم قرار گرفتم، به هیچ وجه نمیتونم چنین خبری رو که کاملا هم ناموثق هست باور کنم.
مگه در مورد این اتفاق به خصوص کسی بازداشت شده یا دچار مشکل شده؟
بله، در این موضوع یکی از هموطنان کرد ما که در اونجا حضور داشته و برای به عهده گرفتن وکالتش به من مراجعه کرده، به من اظهار کرده که دخترانی که مورد حمله ماموران قرار گرفته بودند، همگی دختران کم سن و سالی بودند که هم سن دختران خود ایشون بودند. بنابراین ایشون اساساً مثل یک مادر با واکنش خیلی عادی و طبیعی یک انسان وارد قضیه شده، به ماموران تذکر داده و از اونها خواسته که به این خشونت علیه اون زنان پایان بده. اما ماموران در این حالت برگشتن این خانم رو مورد ضرب و شتم قرار دادن و نهایتاً بازداشتشون کردن طی عملیات خیلی خشونت‌آمیز و به بازداشتگاه وزرا بردن. ساعات طولانی ایشون بازداشت بوده، پرونده اتهامی براشون تشکیل دادن که این پرونده هم اکنون در سرای ناحیه 21 شعبه ششم در دست رسیدگی هست. و همینطور چون ایشون از هموطنان کرد ما هستن، دین و مذهب ایشون رو هم مورد توهین قرار دادن که همه اینها البته تخلف هست.
خانم ستوده، در مورد هویت این فردی که میگین میتونین جزئیات بیشتری در اختیار ما قرار بدین؟
بله، خانم مینو حسن آبادی در اون روز در حال گذر از اون منطقه بوده و سپس بعد از پرونده سازی به ایشون گفتن که با توافق قبلی اونجا حضور داشتن و مداخله کردن، که طبعا همه اینها بیمورد هست. وقتی که این اتفاق جلوی چشم شهروندان در مراکزی که محل تردد شهروندان هست اتفاق میفته، قطعا کسانی هستن که مداخله خواهند کرد.
برخی از نماینده های زن در مجلس از جمله خانم ها طیبه سیاوشی و پروانه سلحشوری نسبت به ماجرای برخورد ماموران گشت ارشاد با چند دختر جوان واکنش نشون دادن. خانم سلحشوری هم از تعلیق موقت از خدمت مامور زن خبر داده. به نظرتون واکنش هایی از این دست در مجلس میتونه مانع از برخورد های مشابه در آینده بشه؟
من هنوز به اون خبری که توسط این نمایندگان محترم اعلام شده اعتمادی ندارم. به دلیل همین شرایطی که برای موکل من ایجاد شده، این دوتا با هم تناقض داره. نمیشه که مأمور خاطی از کار تعلیق بشه و همچنان تجاوز به حقوق شهروندان ادامه داشته باشه. بنابراین من تا زمانی که تعلیق اون مأمور خاطی با دلایل و مدارک و به طور روشن و عاری از ابهام به اطلاع همگان نرسه، این خبر رو با شک و تردید نگاه میکنم.
شما کارنامه دولت حسن روحانی رو با توجه به وعده‌های انتخاباتیشون در مورد مخالفت با گشت ارشاد و اونچه که در واقعیت می‌بینیم چطور ارزیابی می‌کنین؟
کارنامه آقای روحانی در رابطه با حقوق بشر، حقوق زنان و به ویژه اون بخش از حقوق شهروندان که به قوه قضاییه برمیگرده قابل دفاع نیست. و البته هم ما تفکیک این دو قوه از همدیگر رو متوجهیم، اما نقض حقوق شهروندان و به ویژه حقوق زنان در این گستره و سطح و عمق، با توجه به سوگندی که آقای روحانی در حراس از قانون اساسی خوردن، قابل دفاع نیست.
خانم ستوده، بر اساس مشاهده شخصی خودتون از اون چیزی که در فضای شهر داره میگذره، چقدر حضور گشت ارشاد پررنگه؟ به نظرتون این دست اتفاقها رو فقط باید استثناهایی تلقی کرد که گاهی اتفاق میفتن یا نه عمومیت داره؟
اینها به هیچ وجه استثنایی نیست. ممکنه یک روزهای به طور اتفاقی هر شهروندی مدتی مشاهده نکنه این دشت‌های ارشاد و این کمرنگ شدن یا پررنگ شدن حضور ماموران ارشاد موضوعیه که در تمام 40 سال گذشته وجود داشته. تا وقتی که گشت ارشاد به عنوان یه واحدی که دیگه تعریف قانونی نداشته باشه از قانون ما حذف نشه، به نظر من این شمشیر داماکلس همواره بالای سر زنان وجود داره. شما میدونید اون روزی هم که این اتفاق افتاده اساسا هنوز هوا گرم نشده، بنابراین من به هیچ وجه این خوشبینی رو ندارم که تعداد این گشت ها در جامعه به طرز معناداری کم شده باشه.
در مورد گشت ارشاد، درگیریشون با دختران جوان و همچنین یک زن 48 ساله که به دلیل پادرمیانی وارد ماجرا شده بود، موضوعی بود که نسرین ستوده وکیل دادگستری در تهران دربارش با همکارم رضا ولیزاده گفتگو میکرد. و نوبت میرسه به سرخط مهمترین خبرها. در پی گسترش اعتراض‌های خیابانی در ارمنستان به شهرهای مختلف این کشور، سرژ سرکیسیان نخست وزیر ارمنستان از مقامش استعفا داد. نیکول پاشینیان رهبر مخالفان ارمنستان روز دوشنبه از بازداشت آزاد شد. سرگئی لافروف وزیر امور خارجه روسیه روز دوشنبه گفت که کشورش همراه چین جلوی هر گونه به گفته او خرابکاری را در برجام خواهد گرفت. عالی‌ترین مقام سازمان ملل در زمینه کنترل تسلیحات از طرفین توافق برجام خواست به این توافق پایبند بمانند و از آن خارج نشوند. به گفته مقامات دولتی در افغانستان، شبه نظامیان گروه حکومت اسلامی یا همان داعش 3 برادر را در مناطق شرقی این کشور گردن زدند. رئیس هیئت مدیره خانه سینما در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه از او خواست تا به دلیل پذیرفته شدن آخرین ساخته جعفر پناهی در جشنواره سینمایی کن، ممنوع الخروج بودن این فیلمساز را لغو کند. در پی دستگیری سعید مرتضوی، دادستان پیشین تهران، پدر یکی از کشته شدگان بازداشتگاه کهریزه گفت با وجود این دستگیری از حکم صادره در مورد او راضی نیست. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور با اشاره به آنچه مشکلات پیش آمده برای فعالیت کولبران در برخی از استانهای مرزی نامید گفت دولت با طرح جدیدی که اخیراً به تصویب رسانده به دنبال ساماندهی فعالیت کولبری در این استان هاست. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، او این موضوع را در جلسه بررسی آخرین وضعیت بازارچه‌های مرزی ایران در وزارت کشور عصر روز یکشنبه اعلام کرد. بشنویم از بهروز کارونی.
عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور گفت بر اساس برنامه ریزی دقیق باید تعداد کولبران واقعی که در استانهای مورد نظر فعالیت دارند شناسایی شوند تا بتوان نسبت به حل مشکلات آنها اقدام کرد. از سوما سفاری، خبرنگار آژانس خبری مکریان در کردستان ایران میپرسم آیا تا کنون آمار مشخصی از تعداد کولبران در استانهای غرب ایران وجود داشته است؟ خانم سفاری با استناد به سخنان رسول خضری نماینده مجلس از پیرانشهر و سردشت میگوید
عنوان کردن که معیشت 70-80 هزار کولبر به خطر میفته در این مرزها، یعنی خب 70-80 هزار کولبر در این مرزها در حال فعالیت هستند و این طرح باعث بیکاری این کولبرها میشه و باعث این میشه که 6 میلیون کتبه و اصناف و بازاریان هم باز بیکار بشن و اگه این طرح لغو نشه و یه طرح جدید جایگزینش نشه تا 10 سال تبعات منفی که داره برای بیکاران منطقه تبعات بدتری هم به دنبال بره.
بحث در مورد ساماندهی کولبران در شرایطی مطرح شده است که ابوالفضل ابوترابی نماینده مجلس از نجف آباد روز 28 فروردین به خبرگزاری ایسنا گفته بود که وزیر کشور در نشستی در کمیسیون شوراهای مجلس اعلام کرده که قاچاق کالا به گونه‌ای صورت می‌گیرد که کالا تحت ترانزیت کالای بندرعباس به ترکیه می‌رود و پشت مرز دپو می شود و کولبران همون کالا را دوباره به داخل ایران منتقل می کنند و به این ترتیب به گفته عبدالرضا رحمانی فضلی حق گمرکی پرداخت نمی شود. بر اساس این گزارش وزیر کشور گفته بود که تصمیم گرفته شده تا دپوی کالا در مناطق مرزی شمال غرب وارد شود و آنگاه کولبران آن را با 20% تخفیف به داخل ایران منتقل و برای بنکداران و مغازه ها توزیع کنند. ابوالفضل ابوترابی نماینده مجلس اشاره کرده بود که کولبران دچار مشکل نخواهند شد، اما به گفته او قاچاقچیان عمده دچار مشکل شدند و لذا در حال تحریک هستند. سوما سفاری درباره سخنانی نماینده مجلس که گفته است قاچاقچیان در حال تحریک هستند عقیده دارد.
در زمین اعتصاباتی که اتفاق افتاده در شهرهای مرزی کردستان، این کولبرها و مغازه‌داران داخل شهر هستند که اعتصاب کردن و اعتراض میکنن، چون مرزها بسته شده عملا کولبران هستند که بیکار خواهند شد، نه قاچاقچیانی که عنوان میشه، بلکه کولبران هستند که در اثر ناچاری به شغل کولبری هم پناه میبرند. میدونیم با مشکلاتی هم که در برابرشون هست باز ناچار هستند، چون در این منطقه هیچ شغل جایگزین دیگه ای نیستش که بتونن بهش فکر کنن، هیچ صنعت، هیچ کارخانه‌ای در این منطقه نیست و بیکاری بیداد میکنه. و موضوع بعدی هم مغازه‌داران داخل شهر هستند، چون کولبران فعالیت نمیکنن و چون تعرفه‌های گمرکی بالا رفته نمیتونن جنس رو واقعا وارد بکنن و در مغازه‌هاشون بفروشن.
عمار گلی روزنامه‌نگار کرد ساکن اروپا درباره خواسته های بازاریان اشاره می‌کند که بازاریان مناطق غرب کشور خواستار کاهش و یا لغو تعرفه گمرکی وضع شده بر کالاهای وارداتی هستند.
قبل از اینکه هر اقدامی از سوی دولت و از سوی استانداری‌های استان کردستان، آذربایجان و غربی صورت بگیره، مرزها رو بستن، بازارچه‌های کوچکی که در این مرزها وجود داشت رو بستن و تنها اقدام می‌کنن که بازارچه‌هایی رو حدوداً 15 بازارچه رو در آینده نزدیک به گفته وزیر کشور درست می‌کنن. تا این لحظه هیچ اقدامی صورت نگرفته و طوری که میبینیم تنها ضررش رو که متوجه بازاری های این مناطق مرزی شده.
این روزنامه‌نگار همچنین درباره مطالبات کولبران میگوید که آنان تمامی درآمدی را که میتوانستند کسب کنند به گفته او به دلیل بسته شدن معابر از دست دادند و با اشاره به مشکلات به وجود آمده ناشی از آنچه نظامی شدن مناطق مرزی از سوی جمهوری اسلامی ایران مینامد میافزاید.
کولبرها خواستار این هستن که در مناطق مرزی سازوکار قانونی تعریف بشه برای رفت و آمد کولبرها در دو سوی مرز، سازوکار قانونی تعریف بشه برای نوع کالاهایی که میتونن وارد کنن و مشکلات عدیده‌ای رو براشون پیش نیارن. اینکه مناطق مرزی و گذرگاه‌های مرزی میلی باز و بسته نشه.
کولبرها به افرادی گفته می‌شود که برای کسب درآمد زندگی خود اجناسی را از مناطق ایران وارد یا خارج می‌کنند. آنها بیشتر در استان‌های آذربایجان غربی، کردستان و کرمانشاه به این کار اشتغال دارند. در هفته‌های اخیر محدود شدن ورود کالا از مرزهای غربی ایران و افزایش تعرفه‌ها اعتراض‌هایی را در شهرهای مختلف غرب ایران از جمله مریوان، بانه، جوانرود، سقز و پیرانشهر در پی داشت. اعتراض‌ها از روزهای ابتدایی فروردین آغاز شد و به مرور به مغازه‌داران و بازاریان نیز گسترش یافت. در این ارتباط معترضان دست کم در دو شهر بانه و مریوان در اقدامی نمادین سفره خالی در کوچه‌ها و خیابان‌ها پهن کردند. برخی از شبکه‌های اجتماعی فیلمی را منتشر کردند که بر اساس آن اعتصاب در شهر بانه در روز دوشنبه 3 اردیبهشت ادامه داشته است. سوما سفاری:
این شهرهای مرزی کمابیش بازم اعتراض‌ها و اعتصاب‌ها ادامه داشت، مخصوصا در شهر بانه که اکثریت مغازه‌ها و پاساژ‌ها تعطیل بودند. و طبق خبری هم به دست ما رسیده، حتی صاحب پاساژ‌ها در بانه و مغازه‌ها عنوان کردند تا زمانی که این اعتصاب ادامه داشته باشه و تعطیل باشه، مغازه‌ها از مغازه‌ها اجاره دریافت نخواهند کرد.
سال هاست که در رسانه‌های ایران گزارش‌هایی از کشته شدن تعدادی از کولبران بر اثر شلیک ماموران مرزی جمهوری اسلامی منتشر می‌شود. در همین خصوص رسول خضری نماینده مجلس از سردشت و پیرانشهر در گفتگو با شماره روز 28 آذر سال گذشته روزنامه شرق خواستار مجازات عاملان شلیک به کولبران شده و گفته بود تنها 20% پرونده‌های قضایی در این مورد به صدور رأی و پرداخت دیه به بازماندگان ختم شده است.
وزارت اقتصاد ایران با دستور حسن روحانی رئیس جمهوری برای نخستین بار فهرست پرداخت‌های خزانه‌داری کل کشور در فروردین ماه را منتشر کرد و وعده داد که این اطلاعات در ماه‌های آینده هم منتشر خواهند شد. جزئیات بیشتر را از همکارم حمید فاطمی بشنویم.
بر اساس جداول منتشر شده در وبسایت وزارت اقتصاد، در فروردین ماه امسال حدود 220 میلیارد تومان یا 52 میلیون دلار به نرخ دلاری 4200 تومان به صدا و سیما، حوزه‌های علمیه و برخی نهادهای فرهنگی وابسته به رهبر جمهوری اسلامی پرداخت شده است. رحمت الله اکرمی، معاون نظارت مالی وزیر اقتصاد و خزانه‌دار کل کشور، در مصاحبه با خبرگزاری ایسنا گفته است که این گزارش در ماه‌های آینده هم منتشر خواهد شد. انتشار این گزارش در فضای مجازی بازتاب داشته و بودجه پرداخت شده به نهادهای دینی و زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی مورد توجه قرار گرفته است. بر اساس ارقام این جدول، مبالغ پرداخت شده به مؤسسات دینی بسیار بیشتر از مبالغی است که به نهادهایی نظیر سازمان حفاظت محیط زیست، مؤسسه تحقیقات آب، سازمان مدیریت بحران و سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر پرداخت شده است. به طور مثال، در حالی که مرکز خدمات حوزه‌های علمیه در فروردین ماه 60 میلیارد تومان پول از خزانه کل کشور دریافت کرده، دریافتی پژوهشکده محیط زیست تنها 16 میلیون و 404 هزار تومان بوده است. یا مؤسسه امام خمینی وابسته به مصباح یزدی 1 میلیارد و 100 میلیون تومان دریافت کرده و مؤسسه تحقیقات آب 38 میلیون تومان. نکته قابل توجه این است که مبالغ پرداختی به مؤسسات تحقیقاتی و دستگاه‌های دولتی بابت حقوق و مزایای مستمر پرداخت شده، یعنی حقوق کارکنان این مؤسسات، اما اکثر مبالغ پرداختی به مؤسسات دینی و همچنین سازمان صدا و سیما بابت آنچه سایر هزینه‌های اجتناب ناپذیر خوانده شده پرداخت گردیده است. حسن منصور، استاد اقتصاد در بریتانیا، درباره تخصیص این مبالغ چنین میگوید.
اول عرض کنم که این اقدامی که دولت در پیش گرفته اقدام مثبتی است و برای این نخستین بار نوک کوه یخی رو به مردم عام نشون میده و الا متخصصان همیشه در جریان این بی‌تعادلی در امر بودجه در ایران بودن. تقریبا 90% کل تولید ملی در بودجه مستقره، یعنی دولت و دولتیان حدود 90% اقتصاد رو در اختیار دارن، در چنگ خودشون دارن. برای بقیه مردم ایران فقط 10% باقی است. خب حالا میرسیم به توزیع این بودجه. در توزیع این بودجه انگار این سفره است برای توزیع درآمدهای کشور، رانت‌های نفتی بین خواص متعلق به جمهوری اسلامی و مردم در اون نقشی ندارن، مگر اونجایی که ناگزیر باشن تیکه‌ای هم جلوی مردم بندازن. در نتیجه در این بودجه متجاوز از 30 تا 35 نهاد مؤسسه با نام‌های مختلف به مناسبت و به بهانه‌های تبلیغات اسلامی پول می‌گیرند. بخش عمدهش که باید وزارت فرهنگ ارشاد اسلامی باشه، در واقع چنین نیست، برای اینکه بودجه وزارت فرهنگ و ارشاد برابری می‌کنه با بودجه دو سازمان دیگه، شورای عالی حوزه‌های علمیه، مرکز خدمات حوزه‌های علمیه. بودجه این دو سازمان برابر است با بودجه این وزارت ارشاد که اصولاً تمامی تبلیغات اسلامی رو باید زیر چتر خود داشته باشه. جدا از خود این وزارت ارشاد، حدود 35 سازمان دیگر وجود دارن و سالانه در حدود 6 تا 8 9 هزار میلیارد تومان رو به بهانه‌های مختلف تبلیغات دینی اینا می‌گیرن.
ارقام پرداخت شده به نهادهای دینی و غیر آن را حسن منصور اینطور تحلیل می‌کند.
حالا اینو بخواید با چیزای دیگه مقایسه بفرمایید، حوزه‌های علمیه حدود 2000 میلیارد تومان پول میگیرن در هر حوزه علمیه، همیشه از طریق وجوهات اداره میشد. به این آقای خامنه ایست که این حوزه ها را تبدیل به سازمان های دولتی و وابسته خودش میکنه. بسیاری از روحانیون سنتی هم با این کار مخالفت ابراز کردن. حوزه های علمیه در حدود 2000 میلیارد تومان از این بودجه دریافت میکنن. کل تبلیغات اسلامی در حدود 8 تا 9 هزار میلیارد تومانه. شما اینو مقایسه بفرمایید با بودجه‌ای که به مرکز تحقیقات سرطان داده میشه، 2.3 یعنی 2 میلیارد تومان سهم تحقیقات سرطانه، 1.2 تحقیقات ایمونولوژی است، 3.5 میلیارد
مرکز تحقیقات علوم و تکنولوژی است. در نتیجه یک چپاول و بخور و بخور با عناوین مختلف مذهبی دینی به حوزه های مختلف تعلق میگیره. به این ترتیب به نام اسلام سفره‌ای باز شده که خواص متعلق به نظام حتی بدون نظارت دولت بخشهای بزرگی رو دریافت میکنند و صرف کجا میکنند معلوم نیست.
در حالی که کشمکش‌های میان نهادهای مختلف جمهوری اسلامی ایران مشاهده می‌شوند، انتشار ارقام پرداخت‌های ماهانه توسط وزارت اقتصاد دولت حسن روحانی با چه هدفی می‌تواند انجام شده باشد؟ حسن منصور، اقتصاددان در بریتانیا:
دولت از یک سو در تنگناست برای اینکه نمیتونه حقوق کارمندانش رو بپردازه، برای اینکه کارخانجات دولتی نمیتونن حقوق کارگرانش رو بپردازن. ملت احساس میکنن که نیازمند شغل، نیازمند نان شبن. در چنین شرایطی درآمدهای میلیاردی توزیع میشه به خدماتی که معلوم نیست چه اسمی رو باید روشون گذاشت. به این ترتیب من فکر میکنم دولت اون میخواد بگه که کارها زیاد دست من نیست. در نتیجه متوجه مشکل اساسی باشید، یعنی دولت میخواد بگه که این من نیستم بلکه کل نظامی که در برابر شماست.
پس از مطرح شدن جزئیات بودجه سال 1397، کارزارهای نیز در فضای مجازی با عنوان تغییر بودجه به نفع مردم تشکیل شد و برخی از شرکت کنندگان در این کمپین ها خواستار کاهش بودجه حوزه های علمی، صدا و سیما و نهادهای نظامی شدند. با این حال در نهایت این بودجه ها تصویب شد و کاظم صدیقی، امام جمعه تهران، حتی خواستار افزایش این بودجه ها شد و ناصر مکارم شیرازی از مراجع تقلید شیعه خواستار آن شد که دولت بودجه ویژه‌ای برای شهر قم اختصاص دهد.
حمید فاطمی گزارش می‌داد. و ما عزیزان، شما در بخش‌های مختلف خبری ما با دیدگاه تحلیلگران، صاحب نظران و کارشناسان آشنا میشید، اما از همه مهمتر شما شنونده خوب ما در مورد مسائل مختلف چه نظری دارید و از طریق شنیدن دیدگاه‌های دیگران و تبادل نظر با اونها شاید بتونید که به یک اجماعی برسید، به یک نتیجه گیری برسید. همیشه شنیدن نظرات دیگران میتونه تأثیر گذار باشه. پس شما هم بپیوندید به اون دست از شنوندگانی که روی شماره پیامگیر رادیو فردا برای ما پیام میگذارن و دیدگاهشون رو با شما مطرح میکنن.
من اینجا به ضرس قاطع خدمت شما عرض میکنم این خواهر غیر محترمی که اون دختر رو به اون شکل زیر مشت و لگد گرفت در حدی که انگشت خودش این وسط شکست یا در رفت، این نه تنها هیچ گونه تعلیقی منتظرش نخواهد بود، بلکه در اسرع وقت یک پستی، مقامی، صندلی، درجه بالاتری هم بهش تعلق خواهد گرفت.
معاون حقوقی آقای روحانی میگن کتک زدن یه دختر وسیله گشت ارشاد خلاف اصول قانون اساسیه. من از ایشون میپرسم چه چیزی در این کشور موافق با قانون اساسیه؟ توضیح بدید اینا رو برای مردم، حرف بزنید. رهبر موقت اگر دائم العمر شد، این موافق قانون اساسیه؟ دادگاه انقلاب اگر بنا به شرایط اون روزها تشکیل شده تا الان ادامه داره، این موافق قانون اساسیه؟ 15 تا سازمان و گروه های مختلف اطلاعاتی تو در تو و موازی با هم که مزاحم کار وزارت اطلاعاته، این موافق قانون اساسی هست. رئیس جمهور رو به زور به مردم تحمیل کردن، کشدار کردن و بعد اونهایی رو که حقشون میخوان فتنه گر خواندن، موافق قانون اساسی هست. دو نفر کاندیدای رئیس جمهور به مدت 7 سال تو خونه بدون محاکمه نگه داشتن، این موافق قانون اساسی هست. هر چه رو شما نگاه میکنین مخالف قانون اساسیه. قانون اساسی شده پیرهن عثمان.
من نمیدونم چرا مردم اینقدر اعتراض میکنن به اینکه هیچ خانم ایرانی کتک زدن. میگه رهبرمون نگفت آتش به اختیار. بابا اینا همون آتش به اختیاریه. آقای خامنه‌ای دفاع کن ازشون. از این دو تا خانومایی که کتک زدن یه خانم ایرانی دفاع کن. تو میگی بهشون نگفت آتش به اختیار. خب آقا جون خودتو نشون بده. آتش به اختیار نیروهای خودسر. اینا رو همه دست برداری خود تو ان آقای خامنه‌ای. همه چیزی رو سر توئه. زیر سر تو و نوچهات و نوکرات هست که اینا در میان مردم کتک میزنن.
دوستان، در مورد هر موضوعی که مد نظرتونه و هر دیدگاهی که در اون باره دارید میتونید اون رو با 00420221122112 مطرح کنید، یعنی اون رو به گوش دیگر شنوندگان رادیو فردا برسونید و با هم تبادل نظر کنید. عزیزان 00420221122112 گذاشتن پیام با شما و رسوندن همون پیام و همون صدا به گوش میلیون ها شنونده در گوش و کنار ایران و جهان، اونو دیگه به عهده رادیو فردا بگذارید. و نوبت میرسه به برنامه نمای دور نمای نزدیک که کاریست از مهرداد قاسمفر و این برنامه پایان بخش مجله شامگاهی رادیو فردا خواهد بود. پیش از اون آرزو میکنم که شب بسیار خوب و دلپذیری در انتظارتون باشه و خدا نگهدار تک تک شما.
نمای دور نمای نزدیک.
آرش دبستانی داستان نویس 31 ساله مقیم آمریکا از سال 1389 به صورت جدی و پیگیر داستان نویسی را در تهران آغاز کرد. سال 1392 یک داستان کوتاهش برنده لوح افتخار جایزه ادبی هدایت شد. همان سال از تهران به کالیفرنیا مهاجرت کرد. در آمریکا در رشته زبان اسپانیایی تحصیل کرد و به داستان نویسی و چاپ آثارش به زبان فارسی ادامه داد. اکنون در حال چاپ چهارمین مجموعه آثاری است که به جز یکی از آنها، یعنی واجد شرایط مرگ، هیچ کدام در ایران مجوز نشر نتوانستند بگیرند. بهره گیری از موقعیت‌های استعاری در فضاهای سورئالیستیک و آدم‌هایی که با ترس‌ها و تردیدهایشان مواجه می‌شوند و نیز مهاجرت از تم‌های عمده داستان‌های آرش دبستانی است. در این حال جملات کوتاه و مهارت او در رسیدن به فرمی نوشتاری که ضرباهنگش خواننده را نگاه می‌دارد از ویژگی‌های دیگر این داستان هاست. این نویسنده جوان مهمان امروز نمای دور نمای نزدیک است. اما پیش از آن سطرهایی از داستان بلند در حال انتشارش یلنا گراد را بشنویم با صدای خودش.
این بار نمیدانم کار درستی بروم کنارش بنشینم. این بار سعی میکنم با جرأت به صورتش نگاه کنم. چیز خاصی که نیست، چهره زنی مانند چهره میلیون ها زنی که در دنیا بر صورتی سوار شده، اما من سخت جلو میروم، مثل کشتی، مثل تانک، آهسته اما محکمم. فکر میکنم حرکت دائمی من میتواند النا را تحت تاثیر قرار دهد. شاید وقتی برگردد متوجه شده باشد من به راستی و او علاقه مند هستم. به راستی میتوانم ساعتها دربارش حرف بزنم. برایش میگویم که ما شبیه دو قاره هستیم، کند اما در حرکت، ولی نه در گذشته، بلکه در آینده به هم میخوریم. این بار نمانند قاره هند و آسیا که از تصادف بلندترین قله جهان هیمالیا را می سازند، بلکه ما عمیق‌ترین در هم رفتگی را می سازیم.
خیلی خوش آمدی آقای دبستانی به این برنامه نمای دور نمای نزدیک این هفته ما. قبل از هر چیز برای شنوندگان این برنامه بگید که شما کار داستان نویسی رو از کجا شروع کردید، با کیا شروع کردید و کی شروع کردید؟
سلام میکنم خدمتتون، ممنونم که من رو برنامه‌تون دعوت کردین. من خیلی اتفاقی دیدم که محمد بهارلود کلاس داستان نویسی داره و به مدت یک سال در اون جلسات شرکت کردم و بعدش به آموزشگاه کارنامه رفتم و شاگرد آقای حسین معتزیان آبتناس شدم.
خب شما اولین مجموعه کاری که منتشر کردید وقتی میمیشوی بود که در سال 1992 منتشر کردید و یکی از این داستانها هم با نام شیکر لوح افتخار مسابقه ادبی صادق هدایت همون سال 92 رو برده بود. این مجموعه چرا در خارج از ایران چاپ شد؟
شرایط چاپش تو ایران اصلا امکان پذیر نبود. تک تک این داستانها داستانهایی که میشه گفت به نوبه صحنه های رمانتیک داره. خود داستان شیکر یک مقداری
مرتبط به وقایع داخلی ایران و متاسفانه تنها راهش این بودش که من با یک ناشر خارجی کار کنم.
مجموعه داستان بعدی شما اسمش است واجد شرایط مرگ، سال 95 منتشر کردید و این رو اما در تهران انتشار دادید. واجد شرایط مرگ بیش از هر چیز ما رو با یک فضای خیلی سورال رو در رو میکنه.
من خودم چون مبتلا به یک بیماری خیلی خیلی خاصم و همیشه برام مسائل علمی جذابیت خاصی داشته، وقتی که متوجه شدم قوانینی وجود داره که آدم ها میتونن پیش از این که به صورت تدریجی بمیرن میتونن خودشون درخواست این قضیه رو داشته باشن، پیگیر این قانون جهانی که بعضی کشورها میپذیرن بعضی کشورها نپذیرفتن همیشه تحقیق میکردم. و بعد از اینکه تو جایی که در حال حاضر ساکن هستم توی یکی از ایالت‌های آمریکا متوجه شدم که ایالت بسیار نزدیک به ما ایالت نوادا هم حتی این قانون پذیرفت و این اجازه رو به بیمارانی که دچار دردهای شدیدی هستن میده تا بتونن دست به یک نوع مرگ بی درد در واقع دست بزنن. بعد با توجه به همین موضوع فکر کردم که همیشه این دردها نیستش که انسانها رو وادار میکنه که بخوان بمیرن، خیلی موقع اون شرایطه، در واقع اون شرایط انسان هاست که دردناکتر از دردی که میتونن داشته باشن. در حول این مسئله سعی کردم سوژه هایی رو پیدا کنم که این سوژه ها در واقع زنده هستن ولی مدت هاست که نیاز مرگ دارن. با توجه به این موضوع داستان های واجد شرایط مرگ رو ساختم.
شاید از همون اولین داستان این فضایی که شما گفتید رو میشه شاهدش بود، داستان چسب، کسی که عزیزی رو از دست داده و از فرط تأثر سعی میکنه با چسب مایه همه اشیاء اون خونه رو که اون فرد در زمان حیاتش درش بوده رو در سر جای خودشون بچسبونه و بعد نهایتاً خودش هم روی مبلی میشینه که همیشه روبروی اون فرد بوده و انگار درگیری با زمان هست و متوقف کردن هستی از حرکت.
مسئله اینه که ما که یک جهان بی انتهایی از اتفاقات نیستیم، ما یک سری اتفاقات مشخص و قابل شمارش داریم مثل کلمات، ولی میتونیم کلمات رو شکلش عوض کنیم، در کنار هم یک جوری اینها رو بچینیم که جمله جدیدی ساخته بشه. برای همین یک اتفاق نمیتونه بیشتر از یه تعداد مشخصی باشه، مهم اینه که چجوری این اتفاق بیان بشه. سوژه انتخاب کردن که مهمترین بخش های کار منه. من ساعت های زیادی رو بابت سفر کردن میذارم تا بتونم زمانم رو تبدیل کنم به یاد گرفتن یا فهمیدن یک اتفاق فقط با یک شکل دیگه. این شکل دیگر وقتی که میتونم پیدا کنم یه احساس آرامش به دست میده و فکر میکنم خب این شکل تازه رو چجوری میتونم بیانش کنم. مثل یه حقیقت دایره است. شما یه دایره رو وقتی میکشین در ابتدا فکر میکنید که هیچ ذیلی وجود نداره، ولی وقتی که یه ذره بین دستتون بگیرین و روی کمان دایره نگه دارین متوجه میشین میلیون ها زاویه وجود داره که شما در سر اون عادت کشیدن دایره فراموشش کردین. من خیلی سعی میکنم این زاویه ها رو پیدا کنم و گاهی اون زاویه رو فقط زاویه رو فقط سعی میکنم درشت‌تر کنم. اون دایره همون دایره است، اون زاویه درشت شده جذابش میکنه.
از مجموعه واجد شرایط مرگ شما میرسید به مجموعه داستانی که امسال منتشر کردید با نام راست، در شرکت کتاب در امریکا منتشر کردین.
مجموعه داستان راست دوتا داستان شاید مشکل دار داره با مفهوم که مشکل مینامنش. مشکل اولی شاید که داستان اولی به نام داستان نقطه که من طی سفری که به اروپا داشتم سعی کردم با پناهجوهایی که مهاجرت کرده بودن و با مشقت‌های بسیاری خودشونو از مرزها گذرونده بودن صحبت کنم. بعد از پیش‌نویسی که انجام دادم دیدم خب یه چیزی در کل اینها وجود داره، اونم این نقطه حرکته و شروع کردم به نوشتن نقطه. نقطه یکی از داستان‌هایی که شاید زمان زیادی از زندگی منو به خودش گرفت و خودم رو هم خیلی درگیرش کرد، چون خودم من همیشه مهاجرم و یک سری جاها رو تونستم درک کنم، یک سری جاها رو نتونستم درک کنم، چون همه آدم به یک شکل و یک فرم از این مرز و بوم خارج نمی شدن. من سعی کردم اون فرم هایی رو که خودم تجربه نکرده بودم و سعی کردم درک کنم و بازگوش کنم. داستان دیگه این مجموعه داستان برج میلاد، یک در واقع آخرین داستان مجموعه راسته، داستانیه که اتفاق در واقع یک هنرستان میفته، یک هنرستان پسرانه و یه مقدار خودم رو روزهای اول بسیار به ترس انداخته بود، چون چیزی که شاید خود من یا حتی امروز وقتی بهش برمیگردم و نگاه میکنم میبینم که ما یک تصویر متفاوتی داریم از داخل این مدارس، داخل این هنرستان ها. من تلاش کردم زبان رایج این نوجوان‌ها رو بسازم و چیزهایی رو که انجام میدن، چیزهایی که حتی وقتی خود من برمیگردم به گذاشتم ازش میترسم و فکر میکنم که واقعا آدم‌ها تو سن چقدر میتونن خطرناک باشن. کل داستان بر پایه دیالوگ نوشته شده، داستان نسبتاً بلندیه، تمام ساختار داستان فقط بر اساس دیالوگ و زبان داستان یک مقدار زبان متعارفی نیست، چون زبان اون سن نوجوان ها زبان متعارفی نیست.
آنچه که شنیدید گفتگوی من با آرش دبستانی، داستان نویس ایرانی ساکن آمریکا بود که به زودی چهارمین اثر داستانیش را منتشر می کند. این برنامه مرور کتاب را در وبسایت رادیو فردا، فیسبوک و تلگرام ما می توانید دنبال کنید. سپاسگزارم که با من مهرزاد قاسم‌فر همراه بودید. تا هفته بعد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.